طبیعی هم هست دیگه. حساب کنید بعضیا الان عنوان کردن واقعا از روز اول کرونا رعایت کردن و نرفتن دیدن پدر و مادر، یعنی شاید بعضیا هستن نزدیک 2 سال دیدن پدر و مادر نرفتن. وقتی چنین اتفاق میفته قطعا دلخوری اونا، ناراحتی اونا، دلتنگی اونا یه امر طبیعی به حساب میاد دیگه.
ببینید درسته، یکی ممکن اصلا خارج از کشور باشه، ولی این مؤسساتی اصلا یه خدماتی رو ارائه میدن. یعنی شما به فلان مؤسسه میگید که الان پدر مادر من اینجا هم سالمندم، نیاز به کمک دارن، شما با رعایت پروتکل برو این کار انجام بده. یه دوست خیلی صمیمی دارم که میتونم به این زنگ بزنم ازش خواهش کنم که یه تماسی بگیری، یا الان اونا این مشکل دارن، الان این نیاز دارن، برو با رعایت پروتکل این کار رو براشون انجام بده.
بله.
ببینید بیشتر از اون چیزی که فاصله و نمیدونم اینا مانع باشه، اون فکر کردنه، توجه کردنه، اینکه من به فکر حتی او یه چیز کوچولو دریافت کنه، یه نشانه کوچولو دریافت کنه که این حس رو بهش بده که ببین درسته که من از نظر فیزیکی از تو دورم، ولی قلبم کنار توست، تو رو دوست دارم و به تو فکر میکنم و برام مهمه و دلم هم میخواد خوشحالت کنم و فکر کردم این میتونه تو رو خوشحال کنه. این اون کاریه که میشه انجام داد.
بسیار عالی.
بکنیم همه یه کارهایی که میشه انجام داد برای حمایت عاطفی، برای مراقبت، محبت، این میتونه بخشی از اون میدونید رابطه عاشقانه رو، تقویت و محبت رو، که سیستم ایمنی اون آدم رو تقویت کنه، که امنیت عاطفی روانی او رو بالا ببره، که مقاومتش رو در مقابل همه بیماری ها و کرونا و هر مشکل دیگری بالا ببره، میتونه کمک کنه.
درود بر شما. یعنی واقعا باید جوری رفتار کنیم که نشان بر دلتنگی باشه، نه اینکه حالا خدای نکرده فکر کنن که یادمون رفته فراموششون کردیم. آقای دکتر اصغر نژاد ممنون و سپاسگزاریم کنار ما بودین، خیلی به خانواده محترمتون سلام برسونید.
به خصوص من با اون شناخت که از خانجون دارم که اون اصلا آخرش
بشه. زنده باشی محمد. البته مادرجون، مادر خود من الان زیاد ناراحته، چون قزوین خانجون که اینجا سالا هر از گاهی میریم مخصوصا بچه ها میرن بهش سر میزنن.
بله.
مادر جون هم که خب ارادت خاصی دوره به شما داره، چون دیر به دیر میاد تهران، سر اون یه مقدار دلتنگی سیاد شده. در صورت ممنونم آقای دکتر.
خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر.
زنده باشین. سلام برسونید. روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب همسایه های عزیز خیلی ممنونیم که امروز هم کنار ما بودین. خونه زندگی امروز هم به پایان رسید. متشکرم. خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی هم دوستتون داریم. قدر بزرگترای خونه زندگی پدر مادرها رو بیشتر بدونیم. با هم دیگه مهربون‌تر باشیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آشنایی با ویروس جهش یافته لامبدا. خوب است بدانید گونه جهش یافته کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونا جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بایدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم حتی. همین فرزه پیش پزشک دیگه رو از دست دادیم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده رو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنیم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همی که صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می کنم. همکاران من توی بیمارستان هم دارن می جنگن. یه جنگ سخت. جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی 500 نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون داره چندتر. همکارای ما در چه بیمارستان هم دارن. این انصاف نیست. این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره که انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه نهم شهریور با توجه به آیه 36 سوره مبارکه اسراء، چشم و گوش و دل انسان در مقابل کدام گزینه مسئولند؟ گزینه یک، در برابر هر آنچه حرام اعلام شده است. گزینه دو، در پیروی از اموری که نسبت به آنها آگاهی حاصل نشده است. گزینه سه، در پذیرش فرمان نااهلان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید از رادیو سلامت و بشنوید برنامه ساده مثل سلامت.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام، امیدواریم که حال احوالتون خوب باشه و امروز هم بتونید ساده مثل سلامت رو بشنوید. ساده مثل سلامت و باز هم یک نکته بهداشتی. در ادامه مباحث مربوط به طب کار امروز قرار هست در خصوص بهداشت شغلی صدابرداران در رادیو صحبت کنیم. کارشناس میهمان برنامه آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. آقای دکتر عزتیان سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
متشکرم، من هم خیلی خوشحالم از این که با شما هستم و با شنوندگان عزیز در یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های خوب بهداشت کار در محیط‌های شغلی متفاوت.
بله آقای دکتر عزتیان، اگر شنوندگان الان دارن صدای من و شما رو میشنون به خاطر حضور صدا برداران هست، قرار هست درباره بهداشت شغلی اونها صحبت کنیم. به نظر شما چه مسائلی میتونه سلامت این قشر از افراد جامعه رو تهدید کنه؟
خیلی متشکرم. من فکر میکنم هر زمانی که شنوندگان عزیز به برنامه‌های بهداشت کار دارن گوش میدن، یادشون میفته که یه گروهی از افراد هستن که کار میکنن و به یک نحوی خدماتی رو به مردم ارائه میدن و البته در میون بسیاری از شغل‌ها هستن که در عین مخفی بودنشون، پشت پرده بودنشون، میتونه سهم خیلی مهمی داشته باشه توی زندگی ما. بله خیلی خوشحالم که امروز شما به دسته از همکاران خوبتون اشاره میکنید که تمام این برنامه‌های ما رو فکر میکنم سهم بسیار مهمی در ارائه خوب و بهترش داشته باشه. خب این صدا برداران اونقدری که من میبینمشون با مشکلات مرتبط با کار نشسته از همه مهمتر مواجه هستن. یکی، یعنی اگر بخوام تقسیم بندی بکنم مشکلاتشون رو، دو دسته از مشکلات گریبانگیرشون هست. یکی همین مشکلات مرتبط با کار نشسته و دوم کار تکراری. حالا در کنارش کار در محیط‌های بسته با شرایط جوی اصطلاحا بهش میگن یا جری آب و هوایی نامناسب هم میتونه به این بحث اضافه بشه. خب ما سیستم هایی که داریم میبینیم حداقل بسیاری از استودیوها اونطور نیستن که یک جریان گردش هوای مناسبی داشته باشه و به همین دلیل با توجه به اینکه فضای کار اینها خیلی محدود هست و احتمالاً رفت و آمد افراد زیادی به این استودیو صورت میپذیره، اینها میتونن در معرض انواع آلودگی ها یه حتی بیولوژیکی قرار بگیرن با توجه به اینکه خب در فصول سرد و گرم گروه های زیادی که رفت و آمد میکنن ممکنه هر کدومشون به هر حال حالا سرماخورده باشن یا و این میتونه این محیط های بسته رو خیلی سریعتر تحت تاثیر این عامل زیان‌آور قرار بده.
آقای دکتر عزتیان، خودشون بیشتر معتقدن که آلودگی صوتی آزارشون میده.
من حالا این رو به عنوان مشکل شماره یکشون نمیدونم. بله. اگرچه بله، خب وقتی اینها تمام تمرکزشون روی صدا میبایست باشه، چرا گفتم که زیاد حالا مشکل شماره یکشون نمیدونم؟ به خاطر که حالا در یک استودیو صدا از حدود مواجهه مجاز نمیتونه بالا بره.
بله.
اما اینکه بخش مهمی از وقت و زمان اینها میبایست همراه با تمرکز بر روی صدا باشه، میتونه یک سری استرس هایی رو به اینها وارد بکنه. یعنی من فکر میکنم مشکل بزرگتر از صدا یا آلودگی صدا برای این گروه از عزیزان استرس های شغلیه، این که مواظب باشن اون ظرافت های لازم رو برای حذف فرکانس های نمیدونم ناخواسته به عمل بیارن. من استرس رو مشکل بزرگتری میدونم که سخت‌تر میشه رفعش کرد. مشکل صندلی و میز رو قطعا میشه و بایدم براش راه حلی پیدا کرد. بازم همونطور که من دیدم عموما نحوه نشستن این دوستان ما زیاد بهداشتی نیست، چون شاید ممکنه که صندلیشون رو بتونن درست طراحی بکنن اما میزشون رو، میز کارشون رو سخت‌تر میشه
تحمل
کرد. بنابراین یه همچین مشکلات ماهیچه استخوانی بخشی از مشکلات کاری این گروه از همکاران هستش.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر عزتیان. در ادامه برنامه باز هم به راهکارهای در خصوص افزایش بهداشت شغلی صدا برداران در رادیو صحبت می‌کنیم. شما دوستان شنونده ساده مثل سلامت رو میشنوین. اگر نظری داشتین پیامک بدین به شماره 30102 و یا تماس بگیریم با شماره 162. بخش جمع‌بندی برنامه آقای دکتر عزتیان که رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت هستن به همکاران صدا بردار ما در رادیو خواهند گفت که برای ارتقاء سلامت شغلی خودشون چیکار کنن، به ویژه اینکه خب این افراد ساعت زیادی رو شیفت دارن و کار میکنن و امکان اینکه حالا در واقع جابجا بشن وجود نداره. آقای دکتر توضیح بفرمایید.
بله، گفتم یکی از مهمترین مشکلات این گروه از همکارانتون کار نشسته است. یعنی بله؟ چی؟ یعنی فعالیت فیزیکی قطعا خیلی کم میدارن. کار اینها مستلزم اینه که ساعتها پشت این صندلی بنشینن و با یک نگاه به این صفحه فرکانس‌های مختلف رو جابجا بکنن. خب اینجا مشکلات ارگونومیک خیلی جدیه براشون، چون غالبا این امکان برای انتخاب صندلی‌های مناسب براشون نیست، یا میز یا تطابق این دوتا با هم. ولی میبایست که سازمان برای این موضوع فکری بکنه و با خرید صندلی‌های مناسب حداقل از این جنبه، صندلی‌هایی که بتونه یک دستگیره‌هایی یا پشتی‌هایی تکیه‌گاه‌هایی برای دست و به ویژه کمر و گردن این گروه داشته باشه. من فکر می‌کنم اولین اولویت برای توجه به بهداشت کار این گروه تعویض صندلی‌هاشونه و تنظیم پایه‌های میزهایی که دستگاهشون روی اون سواره.
کمپوت ورزشی هم براشون توصیه میکنی؟
به طور قطعی یقین دومین موردی که میخواستم بگم به عنوان اولویتشون هست، ساعتها اینا مینشینن در یک محیط بسته. این قطعا با تغذیهشون هم ارتباط مستقیم داره. باید نگاه کرد که تغذیهشون هم طوری باشه که متناسب باشه با این کار نشسته کم تحرک، ولی حتما باید در برنامه این گروه ورزش وجود داشته باشه. من اگه مسئولیت این حوزه رو به عهده داشتم، قطعا صبح و ظهر و عصر ساعت دوی دم برای این گروه میگذاشتم که از این وضعیت نشسته رها بشن. کار تکراری انگشتانشون تا اونجایی که بشه، اگه تجهیزات اتوماسیون باشه که امکان این که کمتر از این انگشت‌ها یه کار تکراری رو انجام بدن، فکر می‌کنم در تامین سلامتی انگشتانشون بسیار مناسب باشه. و البته که باید تهویه هوای اینجا بله. یک ارزشیابی بشه، ببینیم که واقعا به لحاظ گرما سرما حالا هیچی، اما میزان مونوکسید کربن و لینده های هوازادی که ویژه یک چنین محیط های بسته محدودیه، باید تامین هوای سالم جزء برنامه های کاری قرار بگیره.
به هر حال آقای دکتر عزتیان، هر شغل مخاطراتی داره. نکته مهم اینه که خودمون بیشتر به فکر ارتقای سلامت خودمون باشیم با همین نکات بسیار ساده، از جمله اینکه زیاد نشینیم، هر از گاهی حرکات ورزشی داشته باشیم. هر کدوم از اینا میتونه به ما کمک کنه. ممنونم از شما که در این برنامه هم حضور داشتید.
متشکرم. ما به این میگیم خود مراقبتی. هیچ کس بهتر از خود ما نمیتونه مواظب سلامتی خود ما باشه، به شرطی که بدونیم از چه ناحیه‌ای مورد تهدید قرار میگیریم و ناراحت هستیم.
آقای دکتر عزتیان، بسیار ممنونم که بازم حضور داشتین و صحبت کردین در خصوص بهداشت شغلی برخی از کارکنان.
متشکرم. منم از این فرصتی که پیدا شد خوشحالم و امیدوارم که شاغلین در حرفه‌های مختلف بتونن با آگاهی از شرایط کاریشون و نکات مهم بهداشت کار خودشون سلامتی خودشون رو ارتقا بدن. این نمودی از خود مراقبتی.
شنوندگان گرامی، خدا نگهدارتون.
مادر خوب مادری کنه، فرزند خوب تربیت کنه، خوب فعالیت اجتماعی هم داشته باشه، اصلا خوب هم خانه‌دار باشه، هم کار کنه، هم تو محله و شهر به یک مادر پرتلاش شناخته بشه. کتاب تنها گریه کن رو بخونین، چون این صرفا یک کتاب نیست، یک عمر زندگیه. کتابی از نشر حماسه یاران به قلم خانم اکرم اسلامی. کتاب تنها گریه کن رو توی تنهاییتون بخونین. تنهای تنها مثل گمنام ها. برای تهیه کتاب تنها گریه کن، عدد 10 رو به سامانه پیامکی 5054-60 پیامک کنین و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنین. کتاب خوب رو خوب بخونین.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.
یه باری از امروز رو دوشته، چه واسش یه عمر زمین میخوری. همه منتظر تا ببینم کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
پرچمدار در سال 1364 فراورده‌های خونی یک شرکت فرانسوی که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بود به بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون رو دارند داده شد. در سال‌های دهه 80 میلادی این شرکت فاکتورهای انعقادی خون رو برای استفاده بیماران هموفیلی به کشورهای دیگه صادر کرد. کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان. اما قسمت تأسف‌بار این قضیه اینجاست که اکثر نمونه های خون ارسالی به ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بودند.
نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فراورده های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
فرانسه کشوری هست که وقتی فراورده های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد که برسه به پرداخت غرامت.
و حالا سالها بعد قضیه که ورود واکسن از کشورهای دیگه به ایران مطرح شده.
البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در ژاپن میلیون ها دوز واکسن کرونا مدرنا به دلیل آلودگی از روند توزیع خارج شد. بر اساس اعلام رسانه های ژاپنی، چندین پایگاه تزریق واکسن گزارش دادند که این واکسن ها حاوی مواد خارجی و آلودگی بوده است. ما واکنش های مردم در سراسر جهان به پیش بینی رهبر انقلاب در خصوص عدم امنیت واکسن های آمریکایی در شبکه های اجتماعی موج قابل توجهی رو راه انداخت. با اینکه رسانه ها در سراسر جهان سعی کردند با سوء برداشت از سخنان رهبری در 19 دی ماه 1399 فضا رو متشنج کنند و بگن که رهبر ایران ورود واکسن به کشور رو ممنوع اعلام کرده، در صورتی که تاکید ایشون روی ساخت واکسن ایرانی و ورود واکسن‌های مطمئن به ایران.
دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارند.
بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
اما امروز در رسانه‌های بیگانه شنیده می‌شود که رهبر ایران مانع واردات واکسن شده،
مهر ممنوعیت
و علت طغیان کرونا در موج پنجم همین ممنوعیت واردات واکسن است.
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیا،
آیا واقعاً ممنوعیت برای واردات واکسن بوده یا ممنوعیت برای واردات واکسن نامعتبر؟ رهبر انقلاب علاوه بر تاکید خود بر خرید واکسن مطمئن، در این سخنرانی در چند مقطع دیگر نیز اعلام کردند که واکسن از راه‌های مختلف وارد شود.
در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. در کنار واکسن داخلی و واکسن‌های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم.
هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود.
این روزها در سنگر مبارزه با ویروس کرونا باید به هوش باشیم تا دچار ویروس‌های دشمنی و تفرق افغانی نشیم.
سلام عرض میکنم، من رضا یزدانی هستم. خواستم از این طریق از کادر درمان و کادر پزشکی و همه اونهایی که در خط مقدم مبارزه با کرونا تشکر کنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشن، همیشه روبرو باشن. انشالله با همت هممون، تک تک مردم، چه با زدن ماسک، چه رعایت فاصله اجتماعی، نرفتن به مهمونی ها، نرفتن به دور همی ها، تحمل کرده فاصله بگیریم از هم دیگه، روزای خوب در راه انشالله.
شب به شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر 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 زدنه، ثانیه به ثانیه حس می کنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه اینه واسم کاری کنه، از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه.
کرونا همچنان در کمین است. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی سلامت و امیدواریم که تا این لحظه برنامه های ما رو پسندیده باشید. برنامه نیم نگاه آماده است، لطفاً بشنوید.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که
مراد بیگاه